أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين. بحثی که مطرح شد، عرض کردید مرحوم ناینی در اینجا مطرح فرمودن، فرق بین باب تزاهم و تعارض بود و فرمودن این دو باب کلن با هم فرق داره. مطالبی که در اینجا فرمودن، یکی تعریف باب تزاهم بود که مرجعش به مقام امتصاله، و تعارض مرجعش به مقام تشریعه. از کدیم مراد از مقام تشریع، نه اون محور تشریع که من گفتم، مراد ایشان اینه که برمیگرده به این که شارع چی قرار داد. و الا تعارض در مرحله تمجزه، چون تعارض بین حجج دیگه، باید حجت باشه، حجت در مرحله تمجزه. پس در محور تمجز گاهی حجج با هم متعارضن به تعبیر آقایان، و در اینجا با راه‌های متفاوتی که در طول تاریخ اسلامی بیان شده سعی می‌کنن برسن به مسئله این که شریعت مقدس چی بوده. حالا نحوه مرجعات هم در طول این تاریخ خیلی متفاوت بوده، بعضی مرجعات کم آوردن، بعضی اصلا نیاوردن، قبول نکردن، بعضی هم رفتن تا 120 مرجع با کم و زیادش جور کردن و ردیف کردن. اونایی که مرجعات زیاد آوردن رو همون مسئله حجیت ظنه، یعنی هر چی یک ظن انسان یک طرف بیشتر بکنه، اصلا اینکه این خبر احتمالا 52% مطابق واقع، اونی که 48% همین مقدار کافیه، یه مقدار که یک طرف رجحان پیدا بکنه این رو کافی می‌دونن. غرض اجمال این تصور نشه مرجعات طویله ای رو که در کثیره ای رو که در کلمات اهل سنت آمده، این مثلا ریشه روایی یا تعبد داره، طبیعتا ریشش اینه، حالا دیگه کم و زیادش به دست خود افراد. اونی که میشه از مجموعه کلماتشون در آورد حساب میکنن که چه مقدار زن حاصل میشه از این به اصطلاح خبر، همین که بر اون خبر دیگه به چربه این رو ترجیح میدونم مراجعه الی آخر انشاءالله بحثاش خواهد آمد. وقت در باب تزاهم هم مرجعاتی ذکر کردن، البته مرجعات باب تزاهم چون محفوظ این است که هر دو حکم ثابته بیشتر به حکم برمیگرده، اون بیشتر به طریق برمیگرده، این بیشتر به حکم برمیگرده. و مرحوم ناینی در این بحث اولا فرق بین تعارض و تزاهم فرمودن و این دوتا با هم فرق دارن، ثانیا موارد تزاهم رو فرمودن که 5 مورد بود، ثالثا مرجعات باب تزاهم رو فرمودن که اونم 5 رو بود. این خلاصه طرحی که مرحوم ناینی تو این بحث ارائه کرد. طبیعتا راجع به بحث تعارض و تزاهم غیر از این بحث نکات دیگری هم هست، یا حالا ایشون در اینجا نیاوردن، جاهای دیگه آمده. راجع به مرجعات باب تعارض هم فهمیدن بعد متعرض بشید، مباحث دیگری هم هست. اون دتایم مبحثی که در اینجا هست اینه که در باب تعارض چون به تشریع برمیگرده یکیش ثابته، اگه دو تا روایت بود یکی گفت لحم الارنب حرام و یکی گفت حلال، یکیش ثابته، یکیش حکم شرعیست. اما در مقام تزاهم چون برمیگرده به مقام امتصال، اونجا تصاویر مختلف شده. اونی که پیش اهل سنت دادم احساس میکنه اونجا میگن یکی ثابته. خوب دقت کنی، مثلا وارد شدید نماز میخواد بخونه، از اون طرف هم نجاست هست، یکی ثابته. و اون مسئله مثلا ازاله نجاست دیگه وقت نماز نیست، بلکه اگر نمازم بخونه باطله. و کذالک در همین مثالی که در روایت بود، میگه اگر جنوب بود و میتی بود، امام میفرمان جنوب غسل بکنه، این معناش اینه که یکی ثابته، یکی، و اون یکی جنوب غسل جنابته. وقت معناش اینه که اگر این کار نکرد و میت رو غسل داد، این غسل میت هم واقع نمیشه. اگر یکی ثابت بود و از غسل میت نهی داشت، این غسل میت واقع نمیشه، باید تمامش بده بعد. پس بعضی ها باب تزاهم را، این شاید مشهورتر در صحنه عمومی دنیای اسلام، باب تزاهم رو با باب تعارض در این جهت یکی گرفتن، یعنی یه حکم ثابت. ظاهر عبارت مرحوم آغازی هم همینه، میگه غیر مقدور خب باید یکی بشه. بعضی ها گفتن نه، هر دو ثابتن، هم غسل میت ثابته هم جنابت، لیکن مادام روایت میگه باید غسل جنابت بکنه چون فریضه است، به حکم عقل باید صرف قدرت بکنه در جنابت، یعنی آب رو صرف غسل جنابت. اما حالا اگر نکرد، غسل میت هم درست، غسل میت انجام داد، امر غسل میت ثابت نمیشه، درسته به حکم عقل باید ازاله نجاست بکنه، لیکن امر صلاتی ثابت نمیشه. این فارق بین باب تزاهم و باب تعارض. در باب تعارض یکیش ثابته یکیش ثابته، در باب تزاهم هر دو ثابته. غایت اونها چون مقام امتثال، به تعبیر اینا مقام امتثال در اختیار عبده و حکم عبد، تو باید صرف قدرت تو اهم بکنه، اهم هم ازال انجاسته بریمش بزاره، اما امر صلاتی ثابت نمیشه، امر صلاتی محبوس. لذا اگر نکرد و انجام داد درسته، هیچ مشکلی هم نداره. اینم رأی دوم. رأی سوم در مسئله که یکی ثابته یکی دیگه ساقته، لیکن سقوطش معلق، یعنی سقوطش سقوط مطلق نیست، همچین سقوط بین بینه، همچین نه ساقته ساقته نه ساقته ساقته، معلق نه، یعنی مردد، یعنی معلق فارسی، بین زمین و آسمان دست و پا می‌زدن، یعنی نه نه رو زمین نه رو آسمان، یه چیزی وسط ما بینا. و این به اصطلاح این روی مبنای ترتبه، یعنی الان تکلیفی که داره همین ازاله نجاسته، شرعا همینو باید انجام بده، اما اگر اسیان کرد اون امر زنده میشه، امر صلاتی میاد. بله، امر صلاتی با امر ازاله نبوده، یعنی امر صلاتی سقوط مطلق نکرد. خوب دقت بکنه، مثل فرض اول، مثل تعارض، در تعارض سقوط مطلقه، در تعارض سقوط مطلقه. مثلا در تعارض همون مثال رو، اگر اونجا تکلیفش فقط غسل جنابته، اصلا غسل میت تکلیف نداره، حالا اگر اسیان کرد غسل جنابت نکرد، بازم غسل میت تکلیف نداره، بازم غسل میت تکلیف نداره، اسیان بکنه یا نکنه تاثیرگذار نیست. اینجا چون به مقام امتثال برگردونده، خوب دقت کنی، چون سقوط امر صلاتی به خاطر اهمه، میگه اینجا این تقریب بندر سانه، میخوام بگم اینجا سقوطش مطلق نیست، سقوطش معلقه، یعنی اینطور نیست که امر صلاتی مطلقا ساقط بشه و نه اینکه امر صلاتی مطلقا ثابت باشه، یه چیز بین بینه، یعنی امر صلاتی به خاطر امر ازاله فعلا ساقطه، اما اگه شما اسیان کردی، امر ازاله رو اسیان کردی، وقت امر صلاتی مشکل نداره. مشکل امر صلاتی امتثال امر ازاله بود، امر اهم بود. اگر این مشکل رو شما ولو با اسیان برداشتید، دیگه امر صلاتی محفوظ. در همین مثال فرمود غسل جنابت، حالا غسل جنابت نکرد، اسیان کرد، غسل میت کرد، درست. تو این مثال غسل جنابتش، غسل میتش درست. پس بنابراین در این ترتبه، اونایی که منکرن همین حرفه، یعنی خلاصه، حالا اون بحثای ترتب و اون طولانی من خیلی مختصر کردم، اونایی که منکرن میگن آقا سقوط اینطوری معنا نداره، یا سقوط یا سقوطه. اگر امرش امر ازاله هست، این امر یا ساقط میکنه امر صلاتی رو یا ساقط نمیکنه، اگه ساقط نکرد چه اسیان بکن چه نکن، امر صلاتی هست، لیکن عقل میگه صرف قدرت در اهم بکن، اون تصور میگه نه، شارع گفته ازاله را انجام بده، لکن عقل میگه اگر شما ازاله را انجام ندادی اون وقت امر صلاتی زنده میشه. مشکل ترتب اینه. الان به نظرم تصویر ترتب براتون روشن شد که چه نظام ما هم ترتب بله نظام ما هم ترتب قبول نکردیم. این با این تقریب ما کاملا واضح شد که قابل تصویر نیست. مضاف هم به این که ما اصلا معتقدیم باب تزاحم هم به این معنا با باب تعارض یکی ثابته، دوتا ثابت نیست. اگر روایت آمد گفت که شما چیز بکنید به اصطلاح غسل جنابت بکنه، یه غسل میت کرد، به نظر ما ثابت نیست، باید تعمل بده. آیونی که غالب ترتبان میگن اشکال نداره، غسل میتش درست، اگر اسیان کرد غسل جنابت نکرد. وقت چون اعدام موضوع کرد، آب رو صرف غسل میت کرد یا آب نداره، خودش تعمل بکنه، جنوب تعمل بکنه. ما یک نکته دیگه هم داریم، مثلا بحث ترتب از این زاویه نگاه نمی کنیم. ما نکته اینه که از مجموعه روایات در آوردیم اگر جایی صحبت سنت و فریضه باشه، با فریضه امر سنت اصلا نیست. این بحث دیگه از غیر از این ترتب و یعنی این به عبارت اخرى با تو بحث تزاحم هم معتقدیم برمیگردیم به خود روایات، به خود نصوص. خود اونا حل این مشکل هم میکنن، اینطور نیست که حل فقط تعارض رو بکنن. و توضیح دادیم اصلا روایات حل تعارض در روایات پیغمبر نیامده، اصلا نبوده، در تعارض در زمان ایشان نبود. چرا اون روایت هست اذا جا اکم انی مالای آفال کتاب، این چون میخونن روایته، اینو ما انشاءالله در بحث مرجحات طرق اهل سنت، اهل سنت مجموعا چهار تا طریق من در کتاب سلسله طول احادیث ضعیفه مال البانی دیدم و خود شافعی هم این بحث رو تو الرساله داره. چون قدیم تره ما ابتداعا بحث شافعی رو میخونیم، بعدم بحثایی که اهل سنت راجع به این حدیث کردن. البته حدیثی که ما داریم در طرق شیعه که پیغمبر اذا جاءکم انی مالای وافق الکتاب یا مالای خالف الکتاب، این پیش ما سندش روشنه، یعنی سندش بعض ابزار صحیحه، اما انصافا تصدیقش مشکله، چون ما دنبال سند صحیح نیستیم، دنبال شواهدیم، شواهد نه تایید نمیکنه. و اصولا خیلی بعیده پیغمبر بخواد بفرماید اون چی که مطابق با کتاب و سنت منه قبول بکنیم. خب هم میگم که شما الان میفرمایید سنت دیگه، فهم نمیکنه از کجا بدونیم این سنت یا اونی که قبلی سنته. مشکل کار این میشه، یعنی این رو نسبت به امام صادق میشه فهم امام بفرمایه، چرا؟ چون سنن رسول الله ثابته، میشه بگه روشن شد مطابق با سنت میشه با. اما مطابق با کلام امام صادق مشکل نداره، اما با کلام رسول الله مشکل داره. که حالا توضیحاتش بعد، چون این بحث شیرینی هم هست در بحث، البته حق با مثل کفایه است، ایشون میگه این روایات مخالف کتاب و موافق کتاب ناظر به ترجیح نیستن، ناظر به اصل حجیت هم راست هم میگه، اصلا ناظر به ترجیح نیستن، اصلا جزء مرجحات نیست. اون بحث دیگری است که انشالله عرض میکنیم، اینا در محل خودش انشالله. ولذا خبر اگر معارض هم نداشته باشه، موافق کتاب نباشه قبول نمیشه، یعنی میخواد معارض داشته باشه، بدون معارض هم قبول نمیشه. و این رو توضیحاتش عرض میکنیم، نحوه مخالفت با کتاب، نحوه موافقت با کتاب، اینها رو انشاءالله تعالی چون در روایت عمر ابن حنزله کتاب آمده، اینا جزو ترجیح گرفتن. ما انشاءالله تعالی عرض میکنیم خلافاً للقوم اصلا روایت عمر ابن حنزله ناظر به ترجیح نیست، کلا اصلا اجواء روایت، زمینه روایت، وضعی که روایت داره اصلا به طور کلی ناظر به ترجیح نیست، ناظر به اصل حجیت، مقومات حجیت. انشاءالله به بعد دیاره فیلن به این مقدار اکتبا. پس بنابراین در بحث تزاحم و تعارض نکته های فنی زیاده، یه مقدارش اینجا گفتن، یه مقدارش تو بحث تزاحم میگن، تو بحث ترتب میگن و جای دیگه. ما عرض کردیم ریشه این بحث، بحث این که تزاحم رو از تعارض جدا بکنیم، به ذهن ما این است که آیا توی مقام امتثال شارع نظر داره یا مقام امتثال 100% در اختیار عبده. یعنی اگر شارع حکمی رو جعل کرد یک، ارسال رسول و انزال کتب کرد، رسانه‌ای کرد، حکم رو دو، حکم هم به مکلف رسید سه، این دیگه تمام شد، این مرحله‌ای که مربوط به شارع بود تمام شد، بقیه رو خود مکلف باید انجام بده. در اینجا باید این بحثا پیش بیاد که آیا هر دو ساقط میشن، یکی ساقط میشه، چجور میشه ساقط میشه، ثابته ثابت. اما اگر ما آمدیم گفتیم خیر، شارع خودش تو مقام امتثال نظر داره، یعنی میاد تو مقام امتثال هم همراه عبد میاد، اینطور نیست. و عرض کردیم یه تفکر، اصلا این مسئله نظر شارع به مقام امتثال معدی شد به این که این سه تا مسئله قرار داده بشه، که مسئله زده که مقدمه واجبه که اجتماع رو نه، یعنی اون مسئله روح این سه تا مسئله است. اون مسئله، یعنی اگر می آمد می گفت مثلا شما برون گوش بخر، آیا این ناظر به حال عبده؟ چون گوش خریدن باید سوار ماشین بشه، باید فلان کار بکنه، بره بخره بیاد، یا مثلا تلفن بزنه، آیا این میخواد بگه که تو شما این کار رو انجام بده؟ ما به جای مقدمه واجب گفتیم ملازمات، و به جای نهی از زد گفتیم معاندات. هر عملی در خارج یک ملازمات داره، یک معاندات داره. بحثی که لذا ما مطرح کردیم به زاویه دید ما اینطور بود، اگر امری کرد گوش بخر، این فقط امرش یعنی اعتبار قانونیش فقط رفته رو گوش بخر، یا به ملازماتش هم ملازمات خارجی و معاندات خارجی هم نظر داره. مثلا اگر فرض کنم گوش بخر گفت، بگه این گفته گوش بخر، حالا یک خیابان نیست، مولا گفته که وقت از این خیابان رد نشد، هیچ وقت این خیابان نباشه، بگه مولا من گفت گوش بخر، من از اون خیابان رد میشم که مولا راضی نیست، چه اشکال داره؟ اما اگر بنا شد تو مقام امتثال نظر داشته باشه که انما بهش گفته برو گوش بخر و از این خیابان عبور نکن، مولا همراهشه دیگه، از این خیابان عبور، از اون خیابان دیگه عبور کن. لذا عرض کردیم مسئله زد و مسئله نه و بعد اجتماع این خیلی صورت بسیط و عرفی داشته. این که زد مقدمه زد، وجود زد احد و ما مقدمه این عدم آخر، عدم احد و ما مقدمه، از این حرفایی که گفت، اینا بحثایی بوده که بعد سعی کردن به اصطلاح یک لغت علمی تر بشه بدن، ولی اصل بحث خیلی بحث عرفی بوده. و عرض شد کرارن این تصور حالا جهات مختلف داره، یعنی من یه جهتش رو عرض میکنم، عرض کردم این تصور برای این بود که ما احکام خطابات شرعی رو تفسیر به خطاب مولا و عبد بگیریم. مثلا شارع میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، که انما یه مولایی به صد تا عبدش بگه هر کدوم برین یک سطل آب بیارین، هر کدوم برین یک سطل آب بیارین، این درست مثل اون میمونه. لذا اگر مولا به عبد خودش صحبت کرد این چطوریه یا ایها الذین آمنوا، و لذا اگر عبد عاجز بود، تکلیف عاجز که درست نیست، یا ایها الذین آمنوا اگه امکان نداره برایش اقامه نماز اقامه روزه، خب تکلیفش درست نیست، ولو حالا به اصطلاح آقایون موردی نباشه، ولو من باب قضای اتفاقی که توضیحاتش گذشت. این تصور رو بکنه، اون وقت مشکل چی بود؟ مشکل سر این بود که عبد اصولا ملک مولاست، اصلا بحث قانون و اعتبار نیست، عبد اصولا ملک مولاست، پوستش گوشتش همه وجودش ملک مولاست. این بخواد از اون خیابانی که مولا رد شده، خب میدونه مولا راضی نیست بهش گفته از اینجا رد نشد، این ربط به قانون و التزام و وجوب و مقدمه واجب نداره. اون نکته اساسیش اینه عبد. وقت لذا از وقتی که بحث خطابات قانونی و قانون و اینا آمد، یا ایها الذین آمنوا شامل مثلا معدومین بشه، شامل مخاطبین غیر مخاطبین و الی آخره، این صحبت آمد که اینجا اصلا تعبیر عبد و مولا درست نیست. افراد که ملک قانون نیستن، ملک دولت نیستن افراد. لذا وقتی گفت برو گوش بخرین مالیات بده، این نظرش فقط بزنن مالیاته. حالا رفت تو این شعبه داد، تو اون شعبه داد، رفت مثلا ارتکاب از یک محله‌ای که ممنوع بود عبور کرد، رفت به شعبه بانک داد، هر کاری کرد، اونا رو اصلا نظر به اونا نداره. لذا آمدن گفتن در خطابات قانونی همونی که محور قانونه همون اعتبار داره، گوشت بخر، خریدن گوشت تمام شد، از خیابان برو، از خیابان نرو، بخواب نخواب، درس نخون، مطالعه نکن، نماز نخون، اینا اصلا توش ربطی نداره. این ضابطه روشن شد، ضابطه قانونی این شد، یعنی ضابطه قانونی این شد که اعتبار نه روشن شد کاملا، اعتبار قانونی دیگه نرفت روی عنوان نخواب، راه نرو، درس نخون، سوار ماشین بشو برو، اصلا اینا رو نمیگیره. اعتبار قانونی چون ما توضیح کافی عرض دادیم، امور اعتباری به مقدار ابرازه. چه مقدار ابراز کرد؟ گوشت بخر، همین مقدار، نخواب، نماز نخون، اینا دیگه توش نیومده. ازاله بکن دیگه توش نیومده، نماز نخون، اون آمده توش فقط ازاله بکن، کار نداره به نماز نخون. روشن شد؟ لذا این تصور پیدا شد که اگر ما تفکر خطابات قانونی پیدا بکنیم، دیگه مثلا قائل به اجتماع امر نهی بشیم، قائل به این بشیم که مقدمه واجب واجب نیست، امر بشه مقتضی نهی. روشن شد این مثالی که من عرض کردم؟ این کل تفکر در ذهنتون. لذا باب تزاحم رو با باب تعارض اصلا کلا جدا بگیریم، دو تا باب مختلف از نظر قانونی، از نظر حقوقی. این یک باب، اون یک باب. اون یک بابی است که به شارع برمیگرده، این یک بابی است که به شارع بر نمیگرده، به مکلف برمیگرده. روشن شد تعبیر؟ لذا برخورد دو تا باب مختلفه، حقیقت دو تا باب مختلفه، برخورد مختلفه، مرجعاتش مختلفه، نتیجه گیریش هم مختلفه. خوب دقت کنید، در تعارض چون به شارع برمیگرده نتیجه گیری این که یکی ثابته، اما در تزاحم چون به مکلف برمیگرده نتیجه گیری این که هر دو ثابته. روشن شما؟ حرفی رو که ما اضافه کردیم این بود که نه، حتی بناهن بر خطابات قانونی باز مقنن به مقام امتثال ناظره. این جدید شد. این رو از چرا ما تحلیل حقوقی دادیم؟ اون تحلیل حقوقی که ما دادیم که انشاءالله واضح شده باشه در خلال بحث گذشته، عرض کردیم نکته فنی این است که آقایان در بحث قدیم عبد مولا بیشتر نظر مولویت مولا داشتن. نظر مولویت مولا عرض کردیم این بیشتر روی غرض ادنا محقق میشد. غرض ادنا هم تحریک عبد بود، یعنی یا بچهش مثلا یا زنش به بچهش بگه برو آب بیار، میگن غرض ادنا این است که در او ایجاد دایی بکنه، خودش نمیخواست آب بخوره، به خاطر پدرش باید بره آب بیاره، ایجاد دایی بکنه در او برای آب آوردن، این غرض ادنا است. اما خود آب آوردن گاهی محقق میشه گاهی نمیشه، اما غرض اقصا گاهی میشه. ما آمدیم گفتیم در به اصطلاح اعتبارات قانونی، یعنی این نکته رو اضافه کردیم، در نظام عبد مولا بیشترین نظر رو مولویته که غرض ادنا باشه، اما در نظام قانونی کاری به مولویت ندارن. مذهب به نظر رو غرض اقصا است که حصول آب باشه، آوردن آب باشه. این دو تا رو فرق گذاشتیم، یعنی آمدیم اشکال ما به خطابات قانونی که اینا تصور کردن، نه به خود خطاب، خود خطابات قانونی اشکال نداشتیم، خود قانون اشکال نداشتیم، اشکال ما به اینا این بود که شما بدجوری خطابات قانونی تفسیر کردین. در خطابات قانونی غرض اقصا بیشتر مورد نظره، مولویت در نظر نیست، او کار به مولویت نداره. اون میگه تو برو به اصطلاح، بله اگر پول رو از راه غیر مشروع به دست آوردی غیر قانونی قبول نمی کنه، چون پول غیر قانونی است. اما فرض کن مثلا پول قانونی بود، شما ارتکاب یک حرامی هم کردین، رفتین تو بانک پول ریختین، اون کار نداره شما ارتکاب حرام کردین نکردین، اصلا کاری به این جهات نداره.
الان تفصیل برای چی شد که مثلا پول اگر غیر
مثلا چون موضوع رو برمیداره، چون پولش نیست، گفت برو پول جوری سو بانیم، پول اون نیست، دوزیه مثلا، قانون میاد پول میگیره به صاحبش رد میکنه، پس مالیات
خودت را یا پول را بریز، اگر اون داشت پول را بریز،
پول این پول خود یا مالیاته که پول خودش شکل نمیشه به پول مردم که و حول امیر و مالایم ده خرز کیسه گفت خلیفه از کیسه مردم میبرد. روشن شد آقا انشاءالله تعالی فکر بکنه. پس برابر این صحیحش اینه که حتی بنابر تفسیر احکام شریعت رو به قانون و روح قانون و روح. البته ما این عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن خطابات شرعی، احکام شرعی، نه خطابات، احکام شرعی روح قانونی دارن نه روح عبد مولا. لیکن ادبیات ما چه در قرآن و چه در روایات عده از جاها ادبیات عبد مولاست، ادبیاتش، اما روحش روح قانونی است. ولذا توی نظر بیشتر توی مقام امتثاله، یه تو مقام امتثال هم نظر داره. بلکه ما توضیح داریم اون روح قانون از ملاکات شروع میشه تا امتثال، چون ما ملاکات رو خلافند ناینی امور واقعی صرف نگرفتیم، امور واقعی که مولا رو زیر بنا قرار بده. پس اینجا نظر مولا مطرحه تا امتثال. این هفت مرحله رو اونی که میتونه جامع این هفت مرحله باشه، مثل یک زنجیری این هفت مرحله به هم ولایت. ولذا عرض کردیم در روح قانون، در قانون خطابات قانونی فعلی روح ولایت نیست، اما در شریعت مقدسه هست. روح روح قانونی است، ادبیات خیلی جا بعضی جا ادبیات عبد مولا است، اما اضافه بر او قانون جنبه ولایت نداره، اینا داره، شریعت مقدسه داره. اصلا در بحث تنجیز علم اجمالی عرض کردیم اگر ما بریم رو خطابات و خطابات قانونی و قائل به اون مبنا بشیم، ممکن است بگیم علم اجمالی منجز نیست، توضیحاتش گذاشت در سابق. اما اونی که علم اجمالی رو به نظر ما منجز میکنه اون عبارت از روح ولایت. ولایت اقتضا میکنه چون ولایت داره ما هر دو رو که مشتبهه ول بکنیم، ترک بکنیم. دیگه توضیحاتش در بحث علم اجمالی گذاشتیم، از نقاط جدیدی بود که من تفسیر قائل شد. پس بنابراین برگردیم خلاصه بحث، آیا مقنن به مقام امتثال نظر داره؟ بله. نحوه نظرش هم از لسان دلیل. طبعا شما در بحث تعارض هم این کار میکنی، یا میگین هر دو دلیل ظاهرا مشکل ندارن، یا هر دو دلیل مشکل دارن، یا یک دلیل مشکل داره یکی نداره. شما تجمیع شواهد میکنین تا به اون حکم بنابر رأی سید مرتضی، تا به اون روایت بنابر رأی مشهور وثوق و اطمینان پیدا بکنید. چون عرض کردیم سید مرتضی که خبر رو حجت نمیدونه، وثوق و اطمینان رو به حکم میدونه نه به خبر. اما بقیه که خبر رو حجت میدونن، وثوق و اطمینان رو به خود خبر میبینن. این تا اینجای این قصه. و اما در مرحله امتثال، در مرحله امتثال هم همینطوره، یا نگاه میکنیم به ادله میگیم هر دو ثابته. این غالبا در مستحبات، لذا میگیم یستحب له در اول وقت و این فاتت الجماعه، تستحب له الجماعه و این فاتت اول وقت، هر دو ثابته، هیچ مشکل خاصیت نداره. یا از لسان ادله، خوب دقت کنید، نه به حکم عقل، اینجا به حکم شارع، از لسان ادله در میاریم که مثلا اول وقت اهمه یا جماعت اهمه. خب همونو موقع وقت در باب عبادات اگر از لسان شارع در آوردی، از همون لسان در میاریم اهمیت مثلا اول وقت و اهمیت جماعت به معنای بطلان اون یکی نیست، به خلاف مثل ازاله و نماز، اونجا در میاریم بطلان اون یکی. و این هست، این تو روایت ما هست، این خیال نکن، این روایت هست که لا ينبغي لك اولیس لک ان تحرم الا من المواقيت التي وقتها رسول الله الا لمريد العمره في رجب. بعد امام فهم فان لعمره رجب فضلا، خوب دقت کنه، چون عمره این، خب این ترجیحش به خود شارعه، یعنی شارع آمده گفته ما، یعنی این روایتش میخواین در بیاریم، ابتداعا لسان تخصیصه، اما بعد که نگاه میکنیم لسان تخصیص نیست، لسان توضیحه نه لسان تخصیص. بابا ما دو تا حکم داریم، یه حکم این است که احرام باید از مواقیت باشه، یه حکم هم داریم که عمره رجب خیلی فضیلت داره. شما را افتادین که بیا این عمره رجبی انجام بدین، نرسیدین به میقات ماه رجب به اصطلاح داره خارج میشه فردا یا امشب ماه شعبانه و هنوزم به میقات نرسیدیم. امام میفرماید اینجا مراعات اون سنن، هر دو هم سنن پیغمبره، هم عمره رجب سنن پیغمبره و هم میقات. امام میفرماید چون در عمره رجب دارای فضیلته، اون بر میقات مقدمه. درسته؟ این لسان، لسان تخصیص نیست، لسان جمع بین ادله است. اما این معناش این نیست که اگر شما احرام نبستین رفتین عمره شعبان، عمره شعبانتون باطل بشه. نه، این لسان به این معناست، هم هر دو ثابته، اما این بهتره. این بهتریش فعنل عمره رجب فضلن به این معنا، این بر اون سنت پیغمبر مقدم میشه. این فهم اساسی اجتهاد اینه، یعنی فقاهت اینجاست. این چرا چو عرض کردیم حج خصوصیت داره که احرام اول نسک حجه، نماز اولش نیست، تکبیر اولش نیست، در روا داره که تحلیلها و تحریمها. و اما در نسبت به حج احرام اولش. لذا ما میفهمیم تو همین بیابون هنوز به میقات نرسیدی، چون ماه رجب هنوز در نمیده، ماه رجب شما الان احرام ببن برای ماه رجب، بعد که میرسی به میقات میشه ماه شعبان، اشکال نداره. عمره رجبیه رو خدا ثوابش بده داده. در این مورد شما در میقات احرام نبندین درسته، فان العمره رجب فضلا. این تعبیر غیر از تعبیر تخصیصه، این تعبیر غیر از این تعابیری است که الان پیش شما متعارف. پس بنابراین تا اینجا روشن شد که بحث تزاحم یک بحث و تعارض به این معنا، اختلاف حدیث یه بحث بسیار سنگینیه، تزاحم هم همینطور. و ما در خارج زیاد داریم موارد تزاحم زیاد داریم و ما عرض کردیم اصولا حدیث لازرر، اینم ما توضیحاتش عرض کردیم، حدیث لازرر پیش ما راجع به مقام تزاحم بین افراده، اصلا راجع به حکومت بر لسان عدل اولیه نیست. نهی هم نیست که مرحوم شیخ شریعه فرمونه، نه نهی نه لسان حکومت. گاهی حکم میخواد در خارج تطبیق بشه، این دوتا مصالح مردم و چیز مردم با هم تزاحم پیدا میکنه. و فرض کنید در اینجا وظیفه حاکم شهر این از خوب دقت کنه کاری بکنه که نه یک طرف متضرر بشه نه یک طرفی مضر بشه. انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، لا ضرر یعنی لا یتضرر، قبول ضرر نکنه، لا ضرار یعنی به دیگری ضرر وارد نکنه. اون مراد وارد ساختن ضرر به دیگری است و این مراد قبول ضرر. پس با این ترتیب ما توانستیم این مسئله رو انشاءالله تعالی به این نحو خوب و عرض کردیم عده از نکات و درست هم هست. یک اجمالا این که این دوتا مسئله اختلاف حدیث با مسئله تزاحم فرق میکنه نمیشه انکار کرد. بحث سر اینه آیا در باب تزاحم میگیم هر دو حکم ثابته مطلقا یا مرد معلقا یا اصلا ثابت نیست. از این جهت حکمش با تعارض یکیه. به نظر ما حکمش با تعارض یکیه. بله در مثل مستحبات همچنان که در باب تعارض اگه دو تا روایت در مستحبات بود قبول میکنن تسامح قائلن، در مثل مستحبات بیش از تعارض یعنی تزاحم در باب مستحبات هر دو رو میشه قبول کرد، مخصوصا که بناشون بینه که در باب عبادات کراهت معنی اقل ثوابنه. پس اصل ثواب داره، برای استحباب کافیست، لیکن اقل ثوابنه. از ادله که نگاه میکنیم نماز جماعت فضیلتش بهتره، اما اول وقت هم مشکل نداره چون هر دو غیر الزامی هستن، در موارد الزامی بسه فرم کنه. پس بنابراین صحیح پیش ما این است که تعارض و تزاحم هر دو به مقام تنجز برمیگردن. این نمل کلام یکیش ناظر به اصل تشریعه که شارع چند، یکیش ناظر به شارع بعد از تشریع چگونه تشریع کرده، کیفیت تشریع، حدود تشریع، اطلاق داره اطلاق نداره، این حدود رو بیان میکنیم. این راجع به این مطلب خیلی موجز دیگه چون اینجا طول کشید. این راجع به فقه استنباطی، یعنی این فقهی که الان متعارف ماست که فقه استنباطی باشه. اما در فقه ولایی، در فقه ولایی هم عیناً همینطوره. گاهی اوقات مجلس قانون تصویب میکنه، بعد از 6 ماه قانون دیگه تصویب میکنه، بعد به مجلس میگه این قانون با اون قانون معارض بود، این یکی این بندش با اون بند نمیخوره دیگه. حالا چه راهکاری دارن برای حل تعارض؟ اینا بشر مختلف بوده و این در فقه ولایی تعارض و اختلاف حدیث میخوره به مقام تشریع، به محور تشریع، نه مقام تشریع. میخوره تنجسشون نذاره، میگن آقا شما اینجا قرار دادین یا فلان فقیه شما اینطور حکم ولایی کردید، الان حکم ولاییتون عوض که اینجور دیگه شده، یا دیگه اینجا میخوره مقام تشریع. گاهی اوقات هم حکمی که کرده معارض نیست، میگه آقا در مقام عمل که آمدیم این ماده با اون ماده با هم دیگه مشکل پیدا کرده، این میخوره باب تضاهم
اتفاقی.
اگر خورد به باب تضاهم باز حلش مقام تشریع. خوب دقت کن، ربطی مقام تنجز نداره، باید برگرده به محور تشریع، یا مجلس مؤسسان قرار نه، یا دادگاه به اصطلاح قانون اساسی قرار میدن، یا یه گروهی رو معین میکنن که این گروه تصمیم گیری کنن مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام چیکار کنیم، چطور این دو تا با هم دیگه جفت و جور کنیم، جمع کنیم، علی حال این تشخیص های مختلفی. اما پس بنابر این من خلاصه بکنم، چه تعارض به اصطلاح اون چه تضاهم، در حقیقت از نظر تقسیم بندی ما در محور تنجز قرار میگیرن و هر دور هم باید به شارع داد، شارع بیان بکنه. اما در فقه ولایی، این در فقه استنباطی، اما چون عرض کردیم اهل سنت برای فقهای خودشون ولایت قائل نبودن به خلاف شیعه، اما در فقه شیعه اگر ولایی باشه همین قوانین بشری، هم تعارض و هم تضاهم برمیگرده به محور جهل و تشریع. بعد از مبادی محور جهل بود، به اونجا برمیگرده، برگشتش به محور جهله. یا میگه این دو تا حکم با هم متعارضن، یکیشه برمیداره، یا میگه اطلاقاشون درست نیست، یه قیدایی میذارن که با هم دیگه مشکل و برخورد نداشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.